شکیبی.
خب عزیزان شنونده، برنامه فردای بهاری بود که تقدیم حضورتون شد. اما امروز 20 دی ماه، بزرگ داشت میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر هست. امیر کبیر کمتر از 4 سال، حدود 3 سال و 2 ماه بر مسند صدارت بود، اما در همون مدت کوتاه که صدارت می کرد آنقدر خدمت کرد که حتی مورخین غربی هم نقش او رو در تاریخ ایران نادیده نگرفتند. ستاره سرزمین من عنوان برنامه بعدی ماست که ویژه شهادت میرزا تقی‌خان امیر کبیر هست، روایتی از صدارت تا عزل.
ما اگر میتونستیم امیر رو جذب دولت خودمون بکنیم، او رو با قیمت گزافی از دولت ایران میخریدیم. اینطور افراد یا باید جذب بشن یا از بین برن.
در آن دوره پرفراز و فرود، زمانه دری را به ایران گشود. محمد که آرد به جا بندگی، تقی نام او شد به پاکیزگی.
ستاره سرزمین
محو تماشای دست‌های ظریف مادام گلساز بودم که برگ‌های قرمز رو به هم می‌دوخت. یک شاخ رز رو تمام کرده بود که خبر رسید پدرم محمد شاه قاجار فوت کرده. مادر قاطع و قدرتمندم مهدئولیا نذاشت لحظه ی آشفتگی کشور رو بگیره. خودش بر تخت نشست و 45 روز حکومت کرد تا برادرم ناصرالدین میرزا از تبریز برسه. اما پیشکار برادرم نتونست مقدمات سفر رو فراهم کنه و یک مرد عراقی که اعتباری در بازار تبریز به هم زده بود 30,000 تومان از یک تاجر قرض کرد و ناصرالدین میرزا رو به تهران آورد و تاج شاهی رو به سرش گذاشت. برادرم که حالا ناصرالدین شاه قاجار خونده می شد بلافاصله به اون مرد سمت صدر اعظم داد و امیر نظامی. مردی 41-2 ساله که در تبریز معلم سیاست برادرم بود، میرزا تقی‌خان فراهانی، پسر آشپز قائم مقام، صدر اعظم، امیر کبیر.
امیر نظام، ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق بیفتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم. به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتقاد و وثوق را داریم. به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتقادی نداریم.
مثلا شما میده امیر کبیر بچه آشمزه ولی انقدر با استعداد بود. پرسیدن تو این رو از کجا گرفتی؟ گفت من وقتی غذای بچه ها رو میارم نمیرم، میشینم در اون کلاسه، در این اتاقی که معلم سرخونه داره صحبت میکنه یاد میگیرم. قائم مقام دلش سوگ، این بچه رو بیارین تو این کلاس درس بخونه. تو این کلاس که نبود، خانه بود.
مادرم مهدئولیا چشم دیدن امیر رو نداشت و برادرم به خیال خودش به فکر چاره بود. میرزا تقی‌خان رو واداشت که همسرش جان جان خانم رو با 3 بچه طلاق بده و با من وصلت کنه. با من، عزت الدوله 16 ساله. صدر اعظم اصلاحاتی رو شروع کرده بود که هیچ شباهتی به روال حکومتداری خاندان ما نداشت و هر روز گروهی کینه امیر رو به دل می گرفتن.
قطع مواجب و حقوق افراد بیکار و وابستگان به دربار تا
تنظیم امور اداری و مالیاتی کشور، تنظیم بودجه برای اولین بار در زمینه اصلاحات اداری، ضمن تعیین حقوق برای کارکنان ادارات، اقدامات مهمی رو علیه رشوه‌خواری به انجام می‌رسونه.
اصلاحات میرزا تقی‌خان فقط سیاسی و اجتماعی نبود. من نمازها و گریه های امیر رو بعد از زیارت عاشورا دیده بودم. می دونستم چقدر قصه داره به خاطر مردم ساده و دینداری که اسیر خرافه ها بودن.
تو حمام بود یه اون وقت رگش رو زدن رو خون بود. امیرکبیر آدم متدین بودش، شخصیت بالایی بودش. خواب دیده بودن که خیلی مقام عظیم و اینا بودن، مثلا کارهای خیر خیلی کرده. اصلا خود من محصل دارالفنون تهرانم، دارالفنون امیرکبیر درست کردم. مثلا گفتم به کدوم کار خیر دین همه مقام و اینا؟ گفته که اونا قبول سر جاش، اما تو حمام که بودم رگ منو که زدن داشت خون میومد بیرون، خب هوای حمامم هم گرم بود و اینا، خیلی تشنم شد به شدت. آب خنکم اونجا بود، وزیر بود بالاخره، حرفم نداشتم آب بخورم، کاری با آب اونو نداشتن. اتفاقا کسی آب بخوره رگ زدن خون بیشتر میادش. گفت بیاد تشنگی امام حسین افتادم، خجالت کشیدم از امام حسین آب بخورم، تشنه از دنیا رفتم. گفت به این خجالت اینقدر خدا من احترامو قبول میکنم، را احترام کرده. تو اون حالت محبت به خدا و رسول و مؤمنین و چه و چه قرآن و چه و بغض از شیطان و ابلیس و کفار و دشمنای خدا، یه مجموعه محبت و بغض میشه دین. خب محبت ها و من خودشو نشون میده. ببینید اینا هست، خیلی هم حساس این داستان های فهم و درک های اینطوری در کل شؤون زندگی، در کل شؤون.
ممنوعیت بسنشینی هم یکی دیگه از اصلاحات امیر بود که خیلی براش دردسر درست کرد.
زمان صفویه بوده، زمان قاجاریه بوده، حتی زمان ساسانیان وقتی ظلمی واقع میشد و رسیدگی نمیشد، میرفتن در اماکن متبرکه بس مینشستن. کسی اجازه نداشت وارد بشه، اجازه نداشت بیرون حمله کنه، توهین کنه.
اما کار به جایی رسیده بود که غیر از بیگناه ها، خلافکارها هم به اماکن متبرکه پناه می بردن و این باعث هرج و مرج های بدون راه حلی شده بود. برای امیر اهمیتی نداشت که چه فکری در موردش می شه. عدالت باید اجرا می شد. امیر به خارجی ها راه دخالت نمی داد، اما باهاشون در ارتباط بود. تأکید داشت علوم جدیدی باید در ایران تدریس شه، مثل علوم نظامی، مهندسی و پزشکی. دارالفنون رو برای همین تأسیس کرد. بی‌خبر از اینکه در شهر چو انداخته بودن که دارالفنون رو ساختن تا حوزه علمیه رو بیرونق کنند. کسی هم یادش نبود مدرسه دینی شیخ عبدالحسین و بنای امامزاده زید توی بازار تهران رو امیر ساخت.
میگه که کارشناسانی که برای مدرسه دارالفنون نیاز داریم، یک نفر استاد معلم معدن و دو نفر معدنچی که در معدن کار میکنند. چیزی که همین الان هم ما مشکل داریم تو نظام آموزشی. تئوری همه بالا، جزو بهترین دانشجویان جهان هن ایرانی ها، عمل دست و پا چلفتی. امیرکبیر میگه او کارشناس معدنو که میاری بیار کافی نیست، دو تا معدنچی هم بیار که تو معدن میرن کار میکنن بیان یاد بدن چجوریه.
و اون عشق و علاقه و اون سرعت عمل و شتاب که برای تأسیس دانشگاه مورد علاقه خود داشت، غیر از حسرت و تأسف از زحمات خود اجری ندید. من گریم میگیره از این مسائلی که میبینم تاریخمون هست.
مادرم مهدولیا و آدماش از یک طرف، بقیه که درباری ها هم از طرف دیگه انقدر تلاش کردن تا توی مغز ناصرالدین شاه فرو کردن که میرزا تقی‌خان پسر آشپز داعیه سلطنت داره. شاه امیر رو اصل کرد بعد از فقط 3 سال و 3 ماه صدارت و امیر اولین اشتباهش رو انجام داد، توی مراسم سلام شاهانه شرکت نکرد و این برای شاه پذیرفتنی نبود.
به امیرکبیر انتقاداتی هم کسانی وارد کردن، اون نقدهایم قابل بررسی است.
دومین اشتباه امیر این بود که وزیر مختار روسیه رو به خونمون راه داد. اومده بود امیر رو راضی کنه که تحت الحمایت روسیه قرار بگیره و حکومت کاشان رو بپذیره. امیر قبول نکرد. اما خبر این ملاقات با گزارش تحریف شده به شاه رسید و باعث خشم و بدبینی شاه و تبعید ما به کاشان شد. نه به عنوان حاکم که در مقام زندانی. گرچه میرزا تقی‌خان دیگه امیر کبیر نبود، اما من هنوز خواهر شاه ایران بودم. میدونستم تا کنار امیر باشم همسرم در امانه. هر غذایی که برای امیر می آوردن اول من می خوردم تا از سلامتیش مطمئن باشم. روزهای ما در ترس و مراقبت می گذشت. در کاشان پیچید که به زودی پیکی از طرف شاه می رسه که حکم صدارت دوباره امیر رو داره به همراه خلعتی مخصوص صدر اعظم. با این حال لحظه ای از امیر جدا نبودم و گفتم تا دست خط شاه رو ندیدین از من جدا نشین.
کاشان رفته میرزا تقی‌خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این امور بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستحضر بوده باشد. ناصرالدین شاه قاجار 16 ربیع الاول سنه 1268.
عجب، گفتند شاه خلعت فرستاده. نمیدونستم خلعت شاه کفن منه.
گفتم آب رو توی حیات گرم میکنم و همینجا حمام کنید. اما امیر اشتباه سوم رو انجام داد. گفت من نهایتاً 2 ساعت از شما دور میمانم و اتفاقی نمی افتد. رفت و جوی خون در آبراهای حمام فین جاری شد. رفت و من عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار موندم و جنازه امیر که از زیر خاک گورستان کاشان بیرون کشیدمش و سپردمش به خاک کربلا، خیلی نزدیک به ذریح امام سوم.
رمیده از آتش سرخ آفتاب کویر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. چون او دوباره بیاید کسی؟ محال محال، هزار سال بمانی اگر. چه دیر چه دیر.
این چهار دیواری گرمابه فیلم باید بمونه تا شهادت بده این مجلس ها. این رکادی که گنجایش این همه خونو ندارن. بیاد لاک
خب عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم مراسم بزرگداشت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ، ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا از سوی مقام معظم رهبری فردا شنبه 21 دی ماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شو. ما قرن ها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام ایران.
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
مانده ایم.
چشمهای غبار گرفته رو باز کرد شهید سلیمانی با این شهادت. دشمنان در مقابل عظمت ملت ایران احساس خضوع کردن، ممکنه به رو نیارن اما چاره ای ندارن. اون دشمنی که سعی میکنه این مجاهد عظیم القدر رو و این سردار فرمانده مبارزه با تروریسم رو به عنوان یه تروریست معرفی کنه، آمریکایی های بی انصاف، آمریکایی های دروغگو، آمریکایی های حجوگو که واقعا ارزشی برای حرفاشون نمیشه قائل شد، اینا سعی میکردن اینجوری عمل کنن. ملت ایران زد تو دهن اینها.
خب دوستان عزیز شنونده، گوشه هایی از تاریخ پهلوی عنوان میان برنامه است که تقدیم حضورتون خواهد شد. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هستیم. برای اینکه مقداری علم رو بهتر بشناسیم، به گزارشی که ساواک در مورد علم داده ما شما رو ارجاع میدیم. در خرداد ماه 1339، یعنی قبل از اینکه به نخست وزیری و یا به وزارت دربار برسه، قبل از اون زمان ساواک یه گزارش می‌نویسه در مورد شخصیت علم که این چه آدمیه. میدونید دستگاه‌های اطلاعاتی آدم‌ها رو دقیقاً به طور دائم زیر نظر دارن و دقیقاً شخصیت‌هاشون رو، ابعاد شخصیتیشون رو زیر نظر می‌گیرن برای حالا مقاصد خودشون. اما ببینید در مورد علم چی می‌نویسه، خیلی جالبه. می‌نویسه اوقات بیکاری را به عیاشی می‌گذراند و به زنان علاقه ویژه دارد و غالب شب‌ها مجلس عیش و نوش در خانه دارد. ابدا حسن شهرت ندارد. مردم از طبقات مختلف به او خوشبین نیستند و حتی در مردم به جاسوس انگلیسی مشهور است. امتیازات شخصیتی هم ندارد. سواد و معلومات سیاسی ندارد. تمایل سیاسی شدید به انگلیس دارد و اصولا خانواده او به نوکری انگلیس مشهور است. این متن نوشته ساواک است در مورد علم. حالا شما ببینید، همین آدم میاد میشه نخست وزیر، همین آدم میاد میشه وزیر دربار. پس بنابراین مشخصه که چه مأموریتی رو به چه کسی دادن. به کسی دادن که این خصلت شخصیتیشه و بعد هم متاسفانه، یا نمیدونم به چه عبارتی بگیم، به دلیل همین خصلت زشتش به بیماری مبتلا میشه که به هر حال با این بیماری از دنیا میرود. نکته دیگرش اینه که بعضن هم در اعتراف به اینکه عامل آمریکا و انگلیس هم هست، در مواقعی در واقع ناراحت نبودن، خیلی عادی میدونستن کار رو. میگه که این مربوط به یادداشتی که در صفحه 15 جلد دومش نوشته که صبح به بیمارستان رفتم که اولیا حضرت رو از بیمارستان به کاخ بیاورن، به این جهت شرفیاب نشد. حس کردم کاش روی تربیت باشد، ولی می ترسم اینها به مردم حالی کنن که خودشان هم هستن که می توانن در مقابل شاه اینطور باشن. شاه خندید، گفت گمان نمی کنم اینطور باشن، چون دیده ای که وقتی من به اردشیر دست می دهم جلوی من زانو میزند. عرض کردم این هم کار بسیار بدی است. در پاریس که این کار رو کرد، یک خبرنگار فرانسوی به من گفت مگر شما رفورمیست و دموکرات نیستید؟ چطور اجازه میدهید یک نفر وزیر به این صورت جلوی او زانو بزند؟ شاهنشاه از این عرض من خوشش نیومد، فرمودن باید میگفتی این یک سنت ملی است. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
خب هموطنان گرامی، آخرین برنامه بخش اول بر بال سخن هست که اختصاص داره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در 18 دی ماه سال جاری. با پخش این برنامه بنده به